بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. در آیات گذشته‌ای که راجع به امر تقوا بود و رعایت اموال یتاما و رعایت قسط در حالات یتاما، چه اموالشون و چه غیر اموالشون، و بعدم عنوان نکاحی که مطرح می شود، تاریخش رو دیگه محضرتون عرض کردیم، نکات هایی رو عرض کردیم که در واقع بحث چند همسری تعدیل اسلام در چند همسری است، نه اینکه اسلام جائل در چند همسری باشد، و این رو ما مرتب درش اصرار داریم. در جلسات گذشته هم عرض کردیم که اسلام و شارع مقدس جائل چند همسری نیست، خیلی نکته مهمی است، مؤسس در چند همسری نیست، بلکه چه هست؟ ممضی است و پیرو عرف و جامعه هست، و این خیلی مهمه. و اسلام و شارع مقدس و قرآن و حضرت حق به وسیله آقا رسول الله تعدد زوجات رو تقلیل دادن، نه اینکه تعدد زوجات رو و هم چند همسری رو کمش کردن، نه اینکه زیادش بکنن. و این یه چیزیست که باید ما در شبه شناسی هامون کاملا رعایت بکنیم. وقتی که آقا رسول الله آمدن، تازه چند همسری که رایج بود، چند همسری رایج شرعی نبود، چند همسری بود که اینها رو به عنوان خیلی از اوقات به عنوان خدمه استفاده می کردند و به عنوان منبع درآمدشون بود، و این خودش بزرگترین جسارت به خانم ها بود. و حضرت حق این قانون رو تعدیلش کردن به وسیله آقا رسول الله. بحث قسط و عدالت رو مطرح فرمودن و شرط رو گذاشتن بر اساس عدالت و تجویز این کار شد، نه اینکه باز وجوب این کار بشود. یعنی به عبارت بهتر از این فانکهو ما تاب لکم که در ادامه الا تقسطوس این استفاده نکنیم که این امر دال بر وجوب است و مثنا و ثلاث و رباع این باید واجب باشد. نه خیر، ما عرض کردیم این دلیل بر جوازه، جواز را میرساند نه وجوب را. البته عنایت داری، ما عرضمون این است که احکام خمسه تکلیفیه نسبت به موضوع شناسی نکاح ساری و جاری میشود، گرچه که به عنوان امر اولی سنت است، اباحه هست، استحباب است، و گاهی از اوقات تبدیل به وجوب می شود، و بفرمایید گاهی از اوقات هم شاید تبدیل به چه بشود؟ به حرام بشود. یعنی برای بعضی از افراد باید بگیم بابا نباید ازدواج بکنی، اونهایی که بله مثلا بفرمایی داریم خدای نخواسته سفهایی که بعدنم در آیه مطرح خواهد شد، میتونیم بگیم مسائل زناشویی اینا هم جز مطالب بشه و باید رعایت بشه و قطعا اینها بله یه حجرها و مجبوریتهایی پیدا میکنن. و حتی بعضی از افرادی که در همین آیه بفرمایی بله اینها خدای نخواسته نتونن عدالت رو اجرا بکنن، برای همون اولی هم میگیم ممنوع است، چه برسد در آیه مسائل بعدی. اینا نکته هایی است که در آیه است و قبلا هم عرض کردیم. و بعد نکته مهمی که در این آیه چهارم مطرحه اینه که حضرت حق میفرمایند مهریه زنها را بهشون بدید، و مهریه زنها را با دو جمله مطرح میکنن، با جمله صدقاتهنه که جمع صدقه است، یعنی درستی و راستی درش داشته باشید، و به عنوان نعله میتونیم بگیم که مهریه خانم ها هدیه ایست از جانب آقایان برای اونها، قطعا چنینه. لذا با انعقاد عقد خیلی نکته مهمی است و مسئله شرعی مهمی هم هست که باید این بازگو بشود، با انعقاد عقد و اجرای عقد خانم مالک مهریه اهدایی و هدیه‌ای مرد می شود. یعنی خدا میگه این هدیه است، اما هدیه هم قابل بفرمایید مالکیته. اجرای عقد بشود مالکیت خانم می آید، چه بخواهند چه نخواهند، مگر اینکه بیاین این عقد رو با شرایط ضمن عقد بیان چه کنن؟ تخصیص بزنن و تخصص بزنن، و به عبارت بهتر بعضی از نظریاتی که دارن در این مهریه اجرایش بکنن. اون دیگه یه بحث دیگری است که بله در فقه هم ما نظرمون این است که شرایط اگر به اعراض عقد بخورد منافات ندارد، اگر به ذاتیات عقد بخورد چه هست منافات با عقد دارد. مثلا بفرمایی اگر یک کسی بیاد خرید فروش کنه، بیاد شرط بکنه که بابام این مال رو شما اصلا مالک نشو، این با اقتضای خود عقد منافات داره. شرایطی که با اصل عقد منافات دارد اشکال دارد، شرایطی که با اصل عقد منافات نداشته باشد منافاتی ندارد. لذا شرطهای ضمن عقد شرطهای بفرمایید برای محصور کردن چه خانم و چه آقا، بله کلن برای طرفینه، برای طرفینه، حالا چه زن باشد و چه مرد باشد. برای همین به محض این که اجرای عقد شد مالکیت خانم در مهریه می آید. البته عنایت دارید باز ما آیات دیگری داریم که اگر مجامعتی صورت بگیرد در کل مهر تصرف دارد، می تواند تصرف کند، اگر مجامعتی صورت نگیرد در نصف مهریه. اون دیگه بحث تخصیص قانونه، یعنی به عبارت بهتر ملکیت می آید یا در تمام و یا در نصف. و آقا و خانم هم می توانند این عطیه الهی رو که مال مرد است، زن می تواند ببخشد، می تواند مدت براش بذاره، می تواند باز هر قسمت و هر خصوصیت و شرطی که داشته باشد براش بذاره. مثل همینی که امروز الان بین خانم ها و آقایان مرسومه، اندل مطالبه و اندل استطاعه، این یه شرطه، خوب درست هم هست. بله مهریه واجب و لازم می شود، عطیه آغاز به همسر و عطیه ایست که در بعضی از روایات اومده، حتما ملاحظه کردید در کتاب نکاح خیلی روایات عجیب غریبی داریم، در بعضی از روایات اومده که آقا رسول الله فرمودن یهودیان و امت من دو طایفه هستن، لا اله الا الله، دو طایفه رو از رد جز یهودیان امت قلمداد کردن، یکی کسانی که نماز نخوانن و نماز را سبک بشمارن، حضرت فرمود اینا یهودیان ملت من هن، امت من هن. و یکی دیگر کسانی که مهریه زنانشون رو ندهن و مالک بشون و تصاحب بکنن و ممنوع التصرف بکنن اونها رو. حضرت این تعبیر رو دارم. وقتی که این گونه باشد، ما میبینیم که این آت النساء از صدقات هنه نهله، بله، اینها رو به عنوان هدیه بدید. و یک احتمال دیگری هم که بعضی ها خواستن استفاده بکنن با آن این است که گفتن این آت النساء از صدقات هنه نهله، این شاید خطاب به والدین هم باشه، یعنی مهریه دختران رو به خودشون بدید. چرا؟ چون در زمانی که آیه نازل شد، یه عده‌ای می آمدن دختران را به عقد دیگران در می آوردن و برای خودشون ثروت اندوزی می کردن. و آیا اینو می تونیم بگیم که خطاب به پدر و مادر هم هست؟ قطعا این خطاب خطاب عامی همه رو میگیره. منتها چون بحث کابین و ازدواج بستن و ازدواج کردن و عقد شدن و انعقاد عقد بین زنان و مردان هست و اجرای این سنت بزرگ الهی هست، قطعا امرش از آن که هست، از آن شوهرانه. گرچه که به تبع اگر پدر و مادری هم چشم داشته به مهریه دختران داشته باشن، که در بعضی از جاها شاید چنین باشد، قطعا اونها رو هم شامل میشه. که اگر خانمها، همسران، دختران اجازه تصرف دادن در مهریهشون، فان تبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هلیئا مریئا، اگر یه قسمتی از این مهریه را تمامشو اینا خودشون به رضایت خودشون آمدن در اختیار شوهران گذاشتن، اشکالی ندارد، اشکالی ندارد. و چقدر اسلام با حساب و کتاب پیش رفته، چون میدانید که معاش زندگی بر دوش مردان است و این آیاتی هم که مطرح شده است، من باز دو مرتبه دارم تأکید میکنم، در جلسات گذشته عرض کردیم، توضیح دادیم، بعضی ها نیاین شبهه بکنن بگن چند همسری اختلال نظام خانوادگی است. ما اگر از دید دیگری نگاه بکنیم، انتظام نظام خانوادگی است، بنای اسلام بر یک همسری است، بناش بر یک همسری است، یعنی اینی که میگه فواهده و بحث عدالت رو مطرح میکنن، که بعضی ها هم میگن تعلیق بر محال کردن و شبه هم ایجاد کردن که هرچه که بتواند عدالت داشته باشد، عدالت حبی رو نمیتواند اجرا بکند. ما عرض کردیم جمعش به همین است، عدالت حبی خارج از اختیار زن و مرد است، عدالت اقتصادی و خانوادگی و اجتماعی و بقیه عدالت ها در اختیارشونه، اینو باید اجرا بکنن. و اصلا اسلام با جعل این قانون اولا آمد اون افراط در استخدام خانوم ها، که من تبدیل استخدام خانوم ها و بهره‌وری شهوانی از خانوم ها رو دارم، اسلام آمد اینو جلوگیری کرد و تعدیلش کرد یعنی افراط در نظام چند همسری رو اسلام آمد تعدیلش کرد، گفت به دو و سه و چهار و ممنوعیت براش گذاشت از چهار به بالاتر. و علتش هم این است که از یک طرف دختران 6 سال زودتر نیاز به همسر دارن، از اون طرف هم کسانی که بررسی کردن گفتن حداقل 20 سال، 15 سال، 20 سال حداقل افت خدمات تولید و تولد، بله، زودتر آغاز می شود. خب این وقتی که این گونه شد چه می شود؟ نیاز جامعه به عبارت بهتر دختران و زنان رو به چند، این که چند همسر بشوند تأمین می کند. یعنی به عبارت بهتر این نیاز جسمانی اونها تا برسد که گاهی از اوقات مسائل خاصی هم مطرح میشه که اونها هم باز ضرورتهای دیگر هست. و همه اینها دلیل بر این میشود که این امر جائز میشود و از یک طرف هم بحث مهریه که عطیه الهیست بزن و هدیه مرد است بزن نهله مطرح شده، هدیه مطرح شده، اگر اینا آمدن خودشونو اجازه دادن فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، اگر یه قسمتی رو برای شما حلال کردن و آمدن گوارا طیبه در اینجا معنی حلیته، نه به معنای حرمت که بدون جواز استفاده بشه، یعنی مهریه خانم‌ها را نمیتوانن دیگران به هر طور شده تصرف کنن، اگر با اجازهشون بود فکلوه و هنیان مریعا، اینجا دیگه میتوند ازش استفاده کنن و هنیان و مریعا و تعبیر قرآن دینه. و به عبارت بهتر مهریه‌ای که هدیه آقایان و همسران به خانم‌های محترم و همسرانشون هست، این هدیه هدیه است که یک پشتوانه اقتصادی و پشتوانه اجتماعی و حتی گاهی وقتا خانوادگی برای خانومه. و اون روز هم عرض کردیم مسئله شرعی هم اینه که اگر یک روزی خانومی بدون مهریه عقدش بسته شد و مشخص نکرد و عقد بسته شد، حالا به هر دلیلی یا یادشون رفت یا خدای نخواسته حیله‌ای در کار بود، مقدار عقد رو و مهریه رو، مقدار مهریه رو در عقد مشخص نکردن، اینجا باید مراجعه به چه بکنن؟ به مهر المثل مراجعه کنن. مهر المثل یعنی چی؟ مهر المثل یعنی مراجعه بکنن به این که دختر خانم ها و خانم های در این شرایط معمولا مهریه شون چقدره. ما در مهر المثل هم عرضمون اینه، اول منطقه سکونت است، مسئله خانوادگی است، بعد همینطور منطقه شهری است و بعد منطقه کشوری و همینطور. ما هم مهر المثل رو مقید به منطقه مکانی میدانیم و اینجوری است که باید مراجعه به مهر المثل بشه. به مهر المثل که مشخص شد بله بدون مهریه نمیشود. بله اینها نکته های مهمی است که در اینجا هست. و بعضی ها متاسفانه یک حرف دیگری زدن که ناچاریم این حرف رو هم عرض بکنیم. در بحث مهریه بعضی ها غیر متخصصانه و کارشناسانه و تحقیقی در مسائل دینی ندارن، میگن مهریه در مقابل بزعه، در مقابل بفرمایید این ازدواجی است که صورت میگیره. من با کمال صراحت عرض میکنم این نظریه روایات و آیات ما نیست. مهریه به عنوان نهله است. اصلا به عنوان نهله که باشد، پس وقتی که چنین باشد اصلا بله غلط است که ما بگیم که این در مقابل بزعه. و اسلام هم که بز رو مطرح کرده خیلی تعبیره، حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه نسبت به حضرت زهرا فرمودن فاطمه تو بزعتم منی، حضرت زهرا پاره تن من هست، پاره تن من هست. این غلطه که ما بگیم که این برای یه معامله صورت میگیره و برای اختیارات خاصی که آقا دارد نسبت به خانم، بله ما بگیم که دارن چه میکنن؟ خرید و فروش میکنن، چیزی میدهد به قول معروف و چیزی میگیرد، این گونه نیست. بله این در مقابل قرآن میگه نهله است، قرآن میگه نهله است. گرچه که زن و شوهری که با همدیگه ازدواج میکنن انقدر اینها با همدیگه باید مأنوس بشوند که دو خانواده‌ای که سلیقه های مختلف دارن در نظام خانوادگی اینها با نهله و با چی؟ و با هدیه و هدیه ها بشن چی؟ بشن یکی. و موفق ترین مردان و زنان در نظام خانوادگی کسانی هستند که اساس کارشون بر اساس چه باشد؟ در اساس محبت باشد. و اگر محبت بیاد، این عرضی هم که دارم انشالله کسانی هم که در فضای مجازی هم استفاده می کنن دقت بکنن، اگر محبت بیاد، من عرضم این است که محبتی که اساس زندگی باشد بیاید، بقیه تمام جوانب و اعراض حل شده. تمام اعراض حل شده، تمام جوانب حل شده و همه چیز بر اساس محبت می شرده. چون تعبیر آیه شریفی اگر ذهنم اشتباه نکنه تو سوره بارکه رومه که وقتی بحث خانوادگی مطرح می شود، مودت و رحمت مطرح می کند. این مودت و رحمت خیلی چیزیه، چون ما یه محبت داریم، یک مودت داریم. محبت دوستی هاییست که گاهی وقتا در لفظ می آید و می گذرد، در زبان میگه دوستت دارم فدات بشم. اما مودت اینه که وقتی که میگه دوستت دارم و فدات بشم یا قربونت بشم، دنبال این داره چه میکنه؟ واقعا حرکت میکنه. آره، یه روز رفته بودیم تهران برای نمایشگاه کتاب، منتظر اتوبوس بودیم، صحبت 15-20 سال قبله. آره، از یه عزیزی آدرس گرفتیم که از کجا باید بریم. این بنده خدا خوب اول صبح هم بود، ما هم میخواستیم باش مزاحی بکنیم. آره، آمد گفتش که بله آدرس داد و هی دیدیم داره یه کلمه میگه، هی میگه به قربونت بشنن، به قربونتون بشم. آره، ما هم دستامونو بالا کردیم گفتیم الهی آمین. دیدیم واستاد یه جوری به ما نگاه میکنه. گفتم که خوب چرا؟ آره. گفت حاج آقا اولین کسی هستید که من میگم به قربونتون بشم میگید آمین. گفتم خوب یا راست میگی؟ اگر راست میگی که آمین بره، اگر راستم نمیگی که لفظ گم یاد میگذره. حالا آره، در یه فراز و فقره از الهی نامه جمله زیبایی به حمدالله رفتیم به استقبال همین محبت‌های مجازی. لذا زن و شوهر ابراز محبتشون باید محبت دل باشد و محبت دل مودته. لذا در اهل بیت هم تعبیر مودت به کار برده شده، یعنی هزینه بکنید برای دوستیتون. در فراز و فقره از الهی نامه، نمیدونم دفتر چندومه، حالا مراجعه بفرمایید، گفتم که الهی انقدر کلمه دوستت دارم برای غیر تو به کار برده شده است که شرمم می آید بگم دوستت دارم. اینقدر کلمه دوستت دارم برای غیر خدا به کار برده شده که آدم ناراحت میشه. بعد فراز بعدی گفتم بار الها به حقیقت خودت سوگن و به دوستی خودت سوگن که با جانم با تمام وجودم تو را دوستت دارم. این دوستت دارم دیگه مشترک لفظیه که دیگه اهل دقتی داره. اون دوست دوستی ظاهریست، این دوستت دارم دوستیه بله باطنی و حقیقی. ما در ابراز محبت هامون بیاییم دوستی ها را نهادینه کنیم. و این را هم بگم به همه دختران و پسران جوانی که تازه آغاز زندگیشون رو میکنن، به قدری که زن و شوهر محبت های عوضی رو درک میکنن، هیچ کس دیگه درک نمیکنه محبت های عوضی رو. محبت های عوضی یعنی محبت های کاذب. و به قدری که محبت های صمیمی رو درک میکنن، هیچ کس دیگر درک نمیکنن. و عجیب این است که اگر محبت عوضی آمد، در انتقالش به نسل هم محبت ها عوضی میشود. اما اگر محبت‌ها محبت‌های اصیل ذاتی ارادی بیاید، در انتقالش به بعد هم این محبت‌ها محبت‌های یعنی بچه‌ها هم همینطور اونس می‌گیرن. وقت تمام شده؟ خب انشالله که امیدواریم زندگی‌های همه من و شما با محبتی که حل دین اندل حب، دین جز محبت نیست، انشالله اداره بشه و به حمد الله رب العالمین اداره هم می شود. رب انعمت فزه. حالا که صحبتی که بله آیه شریفه داره در نسبت به نکاح موقت، داره فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. نسبت به نکاح موقت تعبیر اجر داره، اما نسبت به نکاح دائم تعبیر نهله و صداق داره. این رو باید خیلی دقت کرد. و به عبارت بهتر، ظاهرا در عقد نکاح خرید و فروش نیست، هدیه و هدیه گرفتنه. اما خانم با مهریه‌ای که هدیه میگیرد مالک میشود و هر گونه تصرفاتی میتونه داشته باشه. آقایان هم نسبت به مهریه خانم ها هیچ گونه تصرفاتی نمیتونن داشته باشن. و خدای نخواسته اینی که میگن مهریه رو که گرفته و که داده، نه خیر، اصلا مهریه گرفتنی خدایی است. خدا گرفته است و خدا داده است و مرد داره هدیه میکنه. و میدانید که هدیه به ذوی القربا هم لازمه. جالب اینه که موافق با قانون دیگری هم هست. هدیه به ذوی القربا یعنی چی؟ یعنی در بحث هدیه اگر کسی به فامیلش هدیه بکنه، این هدیه دیگه لازمه. مثل اینکه مال رو فروخته، دیگه نمیتونه پس بگیره، نمیتونه پس بگیره. هدیه به ذوی القربا لزوم آوره و التزام آوره. و در نتیجه هم بفرمایید کسی که هدیه‌ای داشته باشد به ذوی القربا، این هدیه لزوم آور است و دیگه باید برای بحث با معامله لزوم بایش بشه. و اینم یک نکته ایست که در نکاح موقت آیه شریفه تعبیر اجور داره. سوره مبارکه نیست، انشاءالله میرسیم. اما در نکاح دائم تعبیر چه دارد؟ صدقات و نهله داره. انشاءالله که محبت هامون برای همیشه نهادینه بشه. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.